بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اغتنموا الدعاء عند أربع، عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة. دعا کردن همواره نیک است، چون توجه انسان به مبدع قدرت است و ابراز فقر در درگاه خداوند متعال. اما دعا آدابی دارد و برای استجابت آن سفارش هایی شده است. یکی از سفارش ها سفارش در مورد زمان دعاست. همه حالات و همه آنات برای دعا خوب است، اما وقتی دربهای رحمت الهی باز می گردد، دعا پسندیده تر و به استجابت نزدیک تر است. امیر المؤمنین علیه السلام در این روایت که مرحوم کلینی اون رو در کافی شریف نقل کرده، چهار زمان رو برای دعا کردن فرمودند غنیمت بشمرید، یعنی دربای رحمت الهی در این چهار لحظه باز است. شما هم فرصت رو غنیمت شمرده دست به دعا شوید، شاید که مورد توجه خداوند متعال واقع گردید. یکی قرائت قرآن و خواندن قرآن باعث باز شدن درب هاست. وقتی با قرآن خواندن درب رحمت الهی باز شد، شما فرصت رو غنیمت شمرده و دعا کنید، از این فیض رحمت الهی بهرمند شید. بعد فرمود عند الاذان، وقتی که وقت اذان رسید، هر اذانی، صبح، ظهر، مغرب، عشاء، اینها اوقاتی است که رحمت الهی باز شده و در موقع اذان دعا کنید. و عند نزول الغیث، وقتی که باران میبارد، باز دربهای رحمت الهی باز است، شما از این لحظه بهره بگیرید برای دعا کردن. و عند التقاء الصفین للشهاده، موقعی که صفوف مسلمین در برابر کفار شکل میگیره، مسلمان ها در لحظه جهاد، اون موقعی که میخوان هجوم و یورش به دشمن ببرن، لحظه ای که آماده برای شهادتن، این درب رحمت الهی باز شده، اونجا دعا باز مستجابه. البته در روایات دیگری موارد دیگری هم بیان شده که نشون میده موارد استجابت دعا و مواردی که درب رحمت الهی باز است منحصر به این چهار مورد نیست، موارد دیگری را هم دارد که انسان باید در این لحظات فرصت را غنیمت شمرده و دعا کنه و انشاءالله که دعاش در معرض استجابت خواهد. ما در مباحث گذشته مربوط به جنگ نرم بحث مرابطه در حوزه های سخت و نرم رو برشمردیم. گفتیم که مرابطه نه این که منحصر به جنگ های منحصر به مرزهای جنگ سخت نیست، بلکه شامل حوزه های جنگ نرم هم خواهد بود، بلکه بالاتر عمده جایی که باید مراقبت کرد اون مواضعی است که دشمن از اون مواضع برای هجوم نرم استفاده می کند. گفتیم مرزهای جغرافیایی یکی از مواضعی است که دشمن با قشون کشی ممکنه اون رو تهدید کنه. این در حوزه سخت بود. نقاط یا مرزهای تهدید بیولوژیکی یا میکروبی رو هم برشمردیم. حراست و مرابطه از اسناد دارای طبقه بندی دار رو هم گفتیم و تأکید کردیم. اسناد یا ورقی هن یا دیجیتال و در فضای سایبری. چهارم، مرزهای مدیریتی و پست‌های مدیریتی و حاکمیتی رو هم از جمله جاهایی دونستیم که باید در اون مرابطه صورت بگیرد و شکل بگیرد. و پنجمین مورد، مرابطه در گلوگاه‌های تهدید نرم، جایی که باور انسان‌ها و اعتقاد اونها مورد هجوم واقع شده. حفظ دین مردم نیازمند به رباط و مرابطه است. باید دائما رصد کرد و مانع این شد که دین مردم در تهدید واقع بشه. یکی از جاهایی که قرآن کریم بدون توجه زیادی داره حفظ دین مردم. برای حفظ دین مردم نباید غفلت کرد، باید با دقت تمام رصد و مرابطه کرد. همه انبیا تلاششون این بوده که از دین مردم مراقبت و محافظت کنند. اولا مجاهدت زیادی کردند برای تدین مردم تا مردم به توحید هدایت بشن، بعد تلاش مستمری کردن که این توجه به دین و توحید رو در اونها حفظ کنن. قرآن کریم در ماجرای مربوطه به حضرت موسی علیه السلام که اون رو در چندین سوره مورد بحث قرار داده، به یکی از مصادیق جنگ نرم برای از بین بردن دین مردم اشاره کرده. داستان سامری و ساختن یک پیکره‌ای از گوساله و وانمود کردن به این که این گوساله سخن میگوید و هدایتگر است و اغواء مردم، تا اینکه دین توحیدی خود رو در برابر این ادعای کاذب به زمین بگذارند و پیرو سامری شوند. سامری مرد قدرت طلبی بود، با نفوذ بود، توانمند بود، همواره در برابر حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام سفارایی میکرد، راه های مختلفی رو طی کرد تا اینکه در این جنگ نرم موفق شد پیروان حضرت موسی رو به سمت خودش جلب بکنه و جذب بکنه. در حقیقت این جنگ یعنی تقابل بین دو صف، یکی حضرت موسی و منتبعش، یکی سامری و همه اقواعات و توانمندیهاش، ادامه داشت تا وقتی که حضرت موسی به میقات رفت برای آوردن الواح تورات. قرار بود 30 شب اونجا باشه، 30 روز روزدار باشه، 30 شب عبادت کنه و بعد از 30 شب الواح تورات رو با خودش به همراه بیاره. این 30 شب به 40 شب تغییر پیدا کرد، یعنی 10 شب به اون اضافه شد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات و ربهی 40 لیله. تأخیر 10 شب حضرت موسی از بازگشت از این میقات یک فرصتی شد برای سامری که شایعه پخش کنه که موسی ناتوان از آوردن الواح تورات است، دین و آیینش ادعایی است، کذب است، دروغ است و همه مشکلات بنی اسرائیل است که خدایی که ببینند یعنی بت ندارند، باید برگردیم به سمت بت و بت پرستی. سامری یک فرصت داشت، یک بهانه داشت، یک نقطه ضعف در طیف مقابل خودش اون روز میدید و اونی که موسی رفته و برنگشته، شد بهانه خوبی براش. و یک اغوا داشت، اغواش هم این بود که جوری وانمود کرد که این صدا که موسی دروغگوست، ما نیازمند به خدایی هستیم که اون رو ببینیم، این از حنجره گوساله خارج می شد. این که جوری وانمود کند گوساله سخن می گوید در دنیای اون روز و در وضعیت اون روز یک ابتکار و ترفندی بود که از همه معجزه هایی که حضرت موسی داشت مؤثر تر افتاد. این شد که دین موسی و موسی رو زمین گذاشتن و به سمت سامری حرکت کردند. اگر جناب موسی اینجور که میگن در برخی از روایات 120 سال عمر کرده باشه، اگر حدود 40 سالش هم توی مقدمات نبوت و کارهای دیگر باشد، 80 سال یا کمتر از این یا حدود این حضرت تلاش کرد برای هدایت انسانها. سامری با یک ابتکار 10 روزه تلاش کرد این 80 سال، این 70 سال، این 50 سال، این 60 سال رو خونسا بکنه و متاسفانه در کارش هم تا حدود زیادی موفق شد. پس عملیات روانی و جنگ روانی میتواند آثار تخریبی بسیار گسترده ای داشته باشه. وقتی حضرت موسی پس از سالیان دراز تلاش و مبارزه معجزات زیادی رو در برابر چشمان همه مردم به اجرا در آورد. کارهای بزرگی رو کرد که هیچ کس تصورش رو نداشت این کارها انجام بشه. قرآن کریم میگه و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. از آل فرعون نجات پیدا کردن، آل فرعونی که دائما شکنجه های زیادی رو بر مردم دوران خودشون تحمیل میکردن، یسومونکم ای یحملونکم سوء العذاب. قرآن میگه ما شما رو از دست این آل فرعون با این همه شکنجهی که در حق مردم روا میداشتن ما نجات دادیم. آل فرعونی که یذبحون ابناءکم، فرزندان مذکر شما رو سر میبریدند، و یستحیون نساءکم، زنها رو برای به خدمت گماشتن نگه می داشتن، زنده نگه می داشتن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این بلای بسیار سنگینی برای شما بود، ما این بلا رو برداشتیم. این معجزه موسی بود. وقتی که فرعون با 60,000 نیروی سواره و لشکریانش دنبال موسی و پیروانش بود، به نیل رسیدند. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. جلوی چشم خود شماها ما نیل را شکافتیم، شما از شکاف نیل عبور کردید و از چنگال فرعون رها شدید، فانجیناکم و به جای شما و اغرقنا آل فرعون، آل فرعون رو غرق کردیم در حالی که شما می دیدید. این هم یک معجزه حضرت موسی بود. خب در این کشمکش ها و شرایط سخت، تعقیب و گریز ها و در بیابانگردی ها، حضرت موسی دید قوم تشنه هستند، از خداوند متعال آب خواست. و اذ استسقا موسی لقومه، موسی برای قومش آب خواست. خداوند فرمود فقل نضرب بعصاک الحجر، با عصات به سنگ بکوب. فانفجرت من اثنتا عشرت عینا، همین که به سنگ زد 12 چشمه از این سنگ جاری شد. قوم موسی از 12 طائفه بودند، هر طائفه مشرب خودش رو انتخاب کرد. قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. وقتی که تحت عذاب بودید ما نجاتتون دادیم در مقابل چشمان خودتون، وقتی که تحت تعقیب بودید دشمن را غرق کردیم شماها رو نجات دادیم، وقتی که تشنه بودید برای شما آب فراهم کردیم، غذا فراهم کردیم. غذا برای شما گوارا نبود، تکراری شد. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، چقدر غذای یک دست بخوریم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از خدات بخوا که برای ما غذاهای متنوع از عدس و بصل و فوم و اینها فراهم کنه. همه این برخورداری ها در اثر معجزه ای است که حضرت موسی انجام میده. اعجاز موسی در طول این سنوات زیاد شد. اینا هر روز با معجزه زندگی کردند. اما همین آدم ها وقتی 10 روز جناب موسی نبود، وقتی ولوله افتاد که موسی راست نمیگه، موسی ناتوان از آوردن الواح تورات، همه کسانی که سر سفره موسی بودند، همه کسانی که برخوردار از نعمتهای اعجازگونه موسی بودند، یادشون رفت. سامری تو اینها اثر کرد و روح و دل اینا را کند، به سمت خدای جعلی برد. این اثر عملیات روانی است. ده روز جناب موسی تأخیر داشت. تو این 10 روز همه اون اقداماتی که نباید بشود شد. این در حالی است که حضرت موسی به برادرش هارون سفارش کرده بود که اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. گویا حضرت موسی پیشبینی می کرد که اقدامات مخرب سامری و سامری ها در غیابش آغاز بشه. به برادر فرمود به جای من در بین قوم من باش، اخلفنی فی قومی و اصله، یعنی در شرایط سخت باید امام جامعه به فکر دین مردم باشه، اون گونه که موسی بود. باید رصد کنه. امروز که مجموعه اقداماتی که برای دین زدایی در جامعه ما توسط دشمن انجام میشه، اگر کنترل بکنید دشمن نمیاد آفرین بگه که چه مقدار خوب و شایسته شما اقدامات دین ستیزانه رو باهاش مقابله کردید. ولوله را میندازن که چرا آزادی نیست. باید برای اینا فکر کرد. رصد، کنترل و مراقبت از دین برای اینکه نااهلان دستشون نرسه و اقدام منفی علیه مسلمان ها و دین اونها نکنن یک ضرورت است. اخلفنی فی قومی و اصله. و اصله یعنی فساد چی بود؟ فساد همین کاری بود که سامری کرد. خداوند متعال این آیه رو در جواب و رفتار سامری تعبیر به اصلاح می کند، ولا تتبع سبیل المفسدین. سبیل مفسدین و افساد همون راهیه که سامری رفت. در برابر هارون وظیفه داشت این راه رو کنترل کنه و سد کنه. تو این وضعیت که موسی رفته 10 روز تأخیر داره، سامری دست به کار شد، ترفند زد، زیورالات خود مردم رو جمع کرد، آب کرد، گوساله ای ساخت. این گوساله از حلقومش صدا تولید کردن. تولید صدا اینجوری بود که وانمود میکرد که موسی دروغگوست و قادر نیست به وعدش عمل بکنه، چون 10 روز تأخیر انداخته. قرآن کریم میفرماد و اتخذ قوم موسی من بعدهی من حلیهم عجلا جسدا لهو خوار الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین. این آیه اون عملیات روانی و جنگ روانی برای دین زدایی رو تشریح میکنه. حلیهم هولی و هولیه به معنای زیورالات، جمع آن میشه هولا به ذم اول. اجل گوساله است، جسد یعنی پیکر، پیکری که فاقد روح است رو میگن جسد، که در اینجا اون جسد جسد گوساله بود که از طلا ساخته شده بود. خوار به ذم اول به معنای صدای مخصوص گاوه، نهره گاوه. رمز موفقیت سامری در این عملیات روانی هم همین بود که صدایی تولید کرد و طوری وانمود کرد که گویی که این پیکر گوساله که با دستان خود سامری ساخته شده متفاوت از سایر مجسمه هاست و دارای صداست، خوار داره. تولید صدا از حنجره این گوساله در اون شرایط حساس که 10 روز جناب موسی رفته و تأخیر پیدا کرده، یعنی 30 روز رفت 10 روز بهش اضافه شد، شد 40 روز. تو اون شرایط روانی سخت این خوار و این گوساله توانستند لغزش بزرگی در مردم و انحراف بزرگی در جامعه ایجاد بکنند. در اثر این عملیات روانی باعث شد که خیلی ها گمراه شدن. این مردم همه نکات مثبتی رو که تا حالا باهاش انس داشتن رو فراموش کردن. اینا کمک خدا رو دیدن، عنایت خدا رو دیدن، لطف خدا رو دیدن، از دریا با موسی عبور کردن، سر سفره خدا نشستن، غذاهای متنوع خواستن، همه اینا رو دیدن، اما همه اینها از ذهنشون رفت در اثر این عملیات روانی. ببینید این جامعه همون جامعه است که در برابر فرعون لشکر کشیدن. فرعون تهدید کرد که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، دست و پاتون رو به صورت برعکس قطع میکنم به دارتون میزنم. اینها در برابر اون ایستادن، در برابر جنگ با فرعون ایستادن، در برابر تهدیدات سخت فرعون ایستادن. اما همین که 10 شب حضرت موسی نبود، در اثر این تبلیغات شل شدن و خودشون رو باختن. جنگ روانی اثرش اینجوریه. جنگ سخت خیلی از وقتا انسانها رو سرسخت‌تر میکنه، اما جنگ نرم از درون مثل موریانه جامعه رو پوک میکنه و از بین میبره. نتیجه این جنگ روانی این شد که جامعه ایمان آورنده به حضرت موسی آسیب دید و بخش زیادیشون سقوط کردن. خیلی هاشون متزلزل شدن، خیلی ها اصلا عبور کردن و رفتند، و در نتیجه این عبور و رفتن و به هم ریختن جامعه، جناب موسی وقتی برگشت با یک وضعیت پریشانی مواجه بود، با یک فضایی که کاملا متفاوت از گذشته است. همه تا به حال به خدا ایمان داشتن، الان دنبال گوساله سامری هستن. یه غفلت کردن تو جامعه اینجوری. موسایی که به برادرش گفته بود جانشین من باش و جامعه رو مواظبت کن که از حالت صلاح خارج نشن و دنبال مفسدان نرن، حالا اومده میبینی که و از خیلی تفاوت کرده. البته جناب هارون هم خیلی تلاش کرد. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به، بارها حضرت هارون گفت این فتنه است، شما دچار فتنه شدید، و ان ربکم الرحمن، خدای شما خدای رحمان و رحیمه که به شماها این همه لطف کرده. فتبعونی و اطیع و امری، بیاید حرف من رو گوش کنید، طاعت شیطان نکنید، طاعت سامری نکنید، اطیع و امری، حرف من رو مورد توجه قرار بدید. اما اونها توجه نکردن، اونها مسیر باطل رو رفتن. چون مسیر باطل رو رفتن سقوط کردند، در این وضعیت سقوط فرجع موسی الی قومی غضبان اسفا، حضرت وقتی برگشت هم عصبانی هم متاسف از این وضعیت بود. اینها نباید به این زودی ظرف 10 روز 15 روز غیبت اضافی حضرت موسی اینجور از خدای روگردان می شدن. اما متاسفانه این اتفاق افتاد. فوقع ما وقع، اون اتفاقاتی که افتاد، البته حضرت موسی علیه السلام مجدداً به تلاشهاش ادامه داد و صحنه رو تغییر داد، اما بدونید که جنگ نرم سامری در این پیکار موفق افتاد و جامعه اون روز متزلزل شد. واکنش تند حضرت موسی که عصبانی بود و از این اتفاق بسیار متاسف بود و نگران، اون وضع و اون روی کرد نشون میده که حفظ دین مردم براش چقدر مهم بود و چقدر از این اتفاقاتی که افتاده به هم ریخته و الوار رو به زمین انداخت، ناصیه جناب هارون رو گرفت و حالی که برادر بزرگترش بود همواره به اون احترام میکرد، اون رو کشید و با عصبانیت معادله رو تعقیب کرد تا نشون بده که حفظ دین مردم در برابر تهدید، خصوصا تهدید نرم، اتفاقی که افتاده بود چقدر مهمه و باید بهش توجه بشه توی جامعه. این یکی از مصادیق نیست که قرآن جنگ نرم رو برمی‌شمره. آیات زیادی در این زمینه هست که مراجعه بکنید ببینید که این جنگ نرم چجوری شکل گرفت، ابزارش چه بود، اهدافش چه بود. مجموعه ابزار و اهداف و شگردها و رویکردها در آیات مختلف بیان شده که مهمترین از نکاتی که میشه از این آیه استخراج کرد با این ترفند، سامری توانست باور انسانها رو تغییر بده. قرآن در برابر این تغییر باور در سمت باطل با استفاده از شگردهای مختلف سفارایی کرده و این رو توصیف میکنه. بعد از توصیف هم نکوهش میکنه و شاید بهترین آیه‌ای که بشود از مجموع سخنان استخراج کرد برای مصداقی از مصادیق جنگ نرم در قرآن همین آیه و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم اجلا جسدا له خوار، که بعد ادامه میده علم یروا انه لا یکلمهم، این که با اینا حرف نمیزنه، که یه صدا ازش در میاد. حرف زدن یعنی اخذ و عطای در سخن، گفتن و شنیدن. آیا اینها ندیدن که لا یهدیهم سبیلا؟ اما در این حال که این نه هدایتگر است نه سخن با اینها میگوید، فقط خواری دارد و نعره میکشد، این گولون رو خوردن و باورهاشون رو تغییر دادن. این شاید یکی از آیات واضحی باشه که جنگ روانی رو انقدر زیبا ترسیم میکنه. در تفصیل و ابعادش خودتون دوستان مراجعه بکنید و انشاءالله ما هم در ادامه شاید به بعضی از نکات دیگری که در این عرصه هست اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.